این الان اگر انتخابات برگزار بشه او برنده است. مضافه بر این رئیس حزب یاشار آیزنگوت
بله
در نظرسنجی ها از نتانیاهو هم فراتر رفته، یعنی
38 کرسی گرفته بکنم،
توی بعد فردی جا افتاده هم تو بعد حزبی جا افتاده و برای اینکه بتونه این رو انجام بده حتما باید یک مؤلفه بسیار کلیدی رو بذاره روی میز که در افکار عمومی بتونه معادله کنه و باهاش رأی بیاره. حالا با توجه به این مسئله نتانیاهو طرحش چیه؟ اینه که احزاب به اصطلاح داخلی خود رژیم که یک سری اعراب وجود دارن اینها رو میخواد به بهانه اینکه اینا کمک کردن به غزه از طریق شاباک بدون پشت سر گذاشتن رویه های غذایی منحل کنه که بتونه از این 17 کرسی دست کم 10 کرسی بگیره که جلو بیفته. برای این معادله دو تا مؤلفه کم داره، یک قانونی که بناست چند ماه دیگه برسه تو بعد رسانه‌ای، دو مسئله جنوب لبنان که به عنوان یک برگ میتونه بهش فراهم کنه. این خیلی نکته کلیدیه که ما بفهمیم شرایط نتانیاهو، شرایط اسرائیل به گونه ای هست که نتانیاهو به دلیل رقابت های انتخاباتی به شدت تحت فشاره. وقتی نگاه میکنیم به معادله انتخاباتی پیش روی نتانیاهو، اگر از این دره عبور نکنه به پرتگاه میرسه. چرا؟ به دلیل اینکه ما الان در نظرسنجی ها حزب جناح اپوزیسیون نتانیاهو 62 کرسی دارد و اگر همین الان به اصطلاح انتخابات رو برگزار کنن میبازه انتخابات رو. مضاف بر این در سطح فردی هم آیزنکوت رئیس حزب یاشار هم در نظرسنجی ها 38% رو به خودش اختصاص داده که بیشتر از آقای نتانیاهو. حالا نتانیاهو برنامه‌اش چیه؟ برنامه‌اش اینه که انتخابات بیفته توی ماه اکتبر که بتونه از سه منظر از این استفاده کنه. یک منظر بحث احزاب عربی که داخل خود رژیم وجود دارن. احزاب عربی به دلیل اینکه خب عرب زبان هستن با اتهام اینکه شما کمک کردید به غزه میخواد اینها رو از طریق شاباک منحل کنه که رویه غذایی رو طی نکنه که از این بتونه از 17 تا کرسی که وجود داره حداقل 10 تاشو به دست بیاره که بتونه جلو بیفته. در افکار عمومی هم در زمین نظامی لبنان دستاورد برای خودش خلق کنه در کنار قانون رسانه ها که تصویبش میرسه توی همین زمان اکتبر، که این ستا رو بشینه کنار هم بتونه از این دره عبور کنه. پس نتیجتا او دستبردار لبنان نخواهد بود. ما هم باید اهمیتی به خرج بدیم که در بعد نگاهی که به حزب الله وجود داره مردممون رو اقناع بکنیم که اگر دوباره وارد جنگ شدیم متوجه باشن که اگر امروز حزب الله از بین برود که هرگز این اتفاق البته نمیفته، او روی معادلات امنیتی ما قطع یقین اثر میذاره. خود نتانیاهو چی گفت قبل از اینکه بعد از اینکه ترور کرد سید حسن؟ گفت حالا دیگه راه حمله به ایران باز شد، دیدم حمله کرد.
بله
خب این دیگه ارتباط از این مستقیم تر.
بله
خب حالا با توجه به این مسئله در محور درگیری ها اگر بخوام خدمتتون ارائه کنم که در حال حاضر به چه سمتی داره میره، اینه که داره از چند محور پیشروی میکنه. یکی محور خیامه که چسبیده به مرز، ولی به دلیل اینکه باغات اونجا وجود داره عبور مرور یک ارتش کلاسیک سخته، میخواد برسونتش به یک بخشی به اسم مرجعیون که یک ارتفاعیه. بعد الان خبر آمده که یک قلعه به اسم بوفور که به یک نقطه‌ای هست که بلندترین نقطه جنوب لبنان محسوب میشه،
بله،
اون رو بگیره که این خیام رو بس کنه به اون، از اون بکشه به نبتیه، نبتیه بکشه به خط ساحلی که کامل بتونه یک چهارم به اصطلاح لبنان رو حائل کنه و یک گزاره بسیار مهم رو جا بندازه و اون هم مسئله دموگرافی هست، یعنی جابجایی جمعیت. جابجایی جمعیت که رخ بده طبعاً تبعاتش برای یک نیرویی که خودش رو نیروی مقاومت میدونه در بعد ایدئولوژیک هم سرخوردگی میاره اگر یک همچین اتفاقی رخ بده، نتیجتا باعث افول حزب الله میشه و این روی ما و امنیت ملی ما اثر گذاره. پس در نتیجه اگر کسی این گزاره رو درک بکنه، امنیت ملی رو بفهمه، متوجه میشه که نبتیه یعنی کرج، یعنی اصفهان، یعنی خرمشهر، یعنی میناب.
بله خیلی خوب توضیح دادی این بخش رو، ممنونم ازت. اما یک سوالی بزرگواری، متشکرم. اما یک سوالی باقی مونده که تو بخش بعد دلم میخواد در موردش صحبت بشه حتما، و چون تو هم کارشناس این ماجرا هستی، از زبان تو شنیدن یه مزه دیگه داره، و اونم قدرت نظامی حزب الله. این سلاح‌ها از کجا داره میاد و چطور به دستشون میرسه، تولید میکنن؟ حتی این پهپادهای FPV که الان بیچاره کرد رژیم صهیونیستی رو، در مورد اینها دارم میخواد واقعا صحبت بشه تو بخش بعدی. ممنون ازت جناب جهانشاهی، سلامت باشید، چشم رو بالا. دوستان خوبم، همچنان با سبز سفید سرخ باقی بمونید، میخوایم بحث حزب الله و قدرت نظامی حزب الله رو تو بخش بعد از زبان امین جهانشاهی عزیز بشنویم.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 3881.
خب رسیدیم به بخش پایانی برنامه سبز سفید سرخ با امین جهانشاهی عزیز که داریم در مورد لبنان صحبت میکنیم. تاریخش رو گفتیم، وقایع سیاسی و مناسبات سیاسی بین رژیم صهیونیستی لبنان و ایران رو هم در مورد صحبت کردیم، اما رسیدیم به قدرت نظامی حزب الله. امین جان، این قدرت نظامی از کجا میاد؟ یه سلاح‌های عجیب غریبی رو دارن استفاده میکنن الان.
بله درست. ببینید چند تا نکته وجود داره. ما در دنیای مدرن دیگه یک جبهه ثابت مثل سابق به شکل کلاسیک نداریم، به دلیل استفاده از ابزارهای مثل پهپاد FPV که حتی ارتشی که داره کلاسیک می جنگه مثل اوکراین، مثل روسیه، داره از این مسئله به خوبی استفاده می کنه. به همین دلیل شما یک سیالیتی در خطوط نبرد می بینید.
بله.
رژیم صهیونیستی همیشه در رزمش اتکایش به دو تا مؤلفه بوده، یک نیروی زرهی بسیار قدرتمندش، دو نیروی هوایی بسیار قدرتمندش. در مقابل حزب الله به دلیل توان موشکی که داشت می اومد و اینقدر اعتماد به نفسش دیگه بالا رفته بود، در جنگ 66 روزه اومد خط نگهداری کرد، در حالی که یک نیروی چریک وظیفش خط نگهداری نیست، اتفاقا وظیفش اینه که بزندر رو باشه. الان حزب الله تغییر تاکتیکی که داده به واسطه پهپاد FPV که یک وسیله بسیار ارزان قیمت محسوب میشه. بله هم کوچیک. بعد یه نکته ای داره، در مؤلفه های رزمی طرف مقابل هیچ برنامه‌ای براش وجود نداره برای این که بتونه در مقابلش یک پدافندی بکنه.
تنها کاری که تونستن بکنن که توری کشیدن.
خب این هم یه بخشی از کارشون رو پیش میاره. الان حزب الله بیشتر به دنبال اینه که افراد رو بزنه. شما الان فیلمایی که دارین می‌بینین میره وسط جمعیت.
بله.
چون توانمندی داره، قشنگ میره اونجا میگه سلام علیکم، احوال شما، چای دارین؟ بعد که چای رو اگر داشتن که میخوره میره بعدی، اگه نداشتن خودشون میزنه. یعنی در همین حد واقعا آزادی عمل داره، قشنگ میگرده هدف خودش رو دیتکت میکنه، انتخاب میکنه، حتی اگر انتخاب هم کرد دید یک موقعیت بهتری هست سراغ اون میره. یعنی همچین آزادی عملی که شما وقتی داری، اون کسی که به عنوان هدایت کننده این وسیله در نقطه‌ای داره اون رو هدایت میکنه، از منظر جانی هم بسیار امنیت بالایی داره، چون این از طریق هیچ سیگنالی ردیابی نمیشه، از طریق یک نخی به اندازه نخ دندان شما در نظر بگیرید با فیبر نوری متصل به دستگاهی مثل دستگاه پلی‌استیشن. این پلی‌استیشن هیچ فرقی نداره. الان در جبهه اوکراین و روسیه دارن از بچه‌ها استفاده میکنن.
بله.
البته مخالف رویه های خوب طبعا نظامی این الملل هست، ولی دارن استفاده میکنن اوکراینیا، چون مثل پلی‌استیشن واقعا. و شما با این ابزار واقعا میتونی برای رژیم درد سرساز باشه، کما که این مسئله بوده. در کنار چی؟ در کنار گروه های 4-5 نفره‌ای که مجهز هستن هم به پرواد FPV هم به موشک‌های ضد زره دهلاویه و به اصطلاح الماس. الماس رو از رو خود رژیم کپی کردن، دهلاویه رو از روی به اصطلاح ارتقاش دادن که از روی کورنت ساخته شده، البته بهتر از کورنت، و میان و اون هم همجور سرش دوربین داره و قشنگ تا لحظه آخر میتونه هدف رو دنبال کنه. خب با توجه به این معلفه شما ببینید رژیم به شدت داره چه به لحاظ تجهیزات چه به لحاظ نفرات ضربه میخوره، اما این به معنی این مسئله نیست که حزب الله با این ابزار میتواند جلوی پیشروی او را بگیرد. اصلا اساسا قاعده رو این گذاشته چرا باید همچی کاری کنم؟ من تلفات بدم که او پیشروی نکنه. اتفاقا در تاکتیک من تو باید پیشروی کنی که من اون لحظه موقعیت ضربه زنی به تو دارم، چون دارم قاعده رو از زاویه این که به تو ضربه بزنم مثل سال 1982 تا 2000 اینقدر به تو ضربه بزنم که تو عطای این قصه که بمونی اینجا رو به لغاش ببخشی. خب حالا با توجه به این مؤلفه وقتی او هر چقدر میاد جلوتر این پخش میشه به ارتشش، اصطلاحاً در دنیای نظامی میگن پهلو میده. برای یک نیروی چریک بهترین موقعیت برای ضربه‌زنی به رقیب همون موقعی که ارتش داره پهلو میده. حالا اینم گریزناپذیره. روی کرده عملیاتی اسرائیل چه تغییر کرده؟ اینه که ابتدا به ساکن نیروی هوایی میاد میکوبه، بعد به جای اینکه تانک بره جلو دیناین بولوزر دیناین رو میفرسته جلو برای تخریب. خب ما بعد اون حالا زرهیش رو میفرسته. نکته اینجاست که ما تا الان توی شهرک ها درگیر بودیم، نبتیه شهره.
بله
فرق داره نبتیه. حالا با توجه به این مسئله شما این نکته رو در نظر بگیرید که بله اون میتواند بیاد با نیروی هوایی که داره به شدت اونجا رو بکوبه و خاک اکسان کنه، ولی مگه در غزه با خاک اکسان کرد تونست نیروی زمینی رو متوقف کنه چریک رو؟ نه، اونم خواسته حزب اللهی که هم ابزار بهتری داره، هم خونش بوده، هم اونجا به لحاظ توپوگرافی زمین رس پستی و بلندی داشتن قابل قیاس با غزه نیست. غزه بزرگترین نقطش نگاه میکنیم این کلا 200 متر ارتفاع داره. توی لبنان اینطوری نیست. حالا داره چیکار میکنه؟ میاد به جای اینکه وارد جنگ شهری بشه از دو جناح ورود میکنه و شهر رو دور میزنه که شهر رو محاصره کنه، ولی باز هم این شهرک نیست، شهره. تو دورش هم بزنی محاصرهش هم بکنی باز هم باید بیای روی زمین که اینو تصرف کنی که
بله.
خب اون موقع میخواد چیکار کنی؟ تازه یعنی منظور چیه؟ منظور اینه که اصل کار اسرائیل تازه شروع میشه.
خب
این نکته بسیار اهمیت داره که اصل کار اسرائیل از اینجا به بعد شروع میشه. یک سری از دوستان در بعضی از برنامه‌هایی هم که هستن، هم تخصصی هم هستن، در جاهای پخش میشه، این گزاره رو به دلیل اینکه میدان رو به شکل آکادمیک فقط میشناسن فکر میکنن که اگر در وجوهی اسرائیل بیاید و یک چهارم خاک لبنان رو بگیرد دیگه کار تمام است. نه، اینطوری نیست. قاعده تاکتیک به ما میگه شما این یک چهارمی که گرفتی باید بتونی نگهش
داری. بله.
الان دیگه مؤلفه های رزمی و ابزاری که تو در میدان داری استفاده میکنی مثل سابق نیست. بله، یه جایی رو میگفتن قدیم میگیری، خب میتونی به مرور تثبیتش کنی، ولی نه با سلاحی مثل پهباد FPV که راحت میاد میچرخه واسه خودش میره.
درسته.
تو یک مؤلفه زیستی رو اگر تونستی اونجا انجام دیدی، یعنی یک نفری که جزء ارتش آیدیخ به اصطلاح جزء آیدیخ محسوب میشه، صبح میخواد یک مؤلفه زیستی به عنوان دستواب رو انجام بده، اگر با خیال راحت تونست این کار رو انجام بده یعنی تو تثبیت داشتی. آیا میتونه؟
درسته.
حالا با توجه به این مؤلفه ها باید ببینیم که خداوند چه مقدر میکند و من آرزوی موفقیت دارم برای بچه های حزب الله که واقعا دارن اونجا زحمت میکشن، هم برای خودشون، وطن خودشون و امنیت خودشون، و هم برای منی که در اینجا نشستم و دارم با شما به راحتی صحبت میکنم.
سلامت.
اونجا داره خون هم میده، براشون دعا کنید. ممنون و متشکرم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید.
سلامت باشه. ما هنوز سوال داریم از آقای جانشای عزیز. من یک جمله رو تو بخش قبلی گفتم که اون جمله ناقص بود، دارم میخواد نظرتو در مورد این هم بشنوم. اگه خاطرت باشه یه مدتی نخست وزیر لبنان رو عربستان دزدید، خاطرت هست؟
بله.
آره، یه 6-7 ماهی تقریبا آدم ربایی کرد و نخست وزیر فکر کنم سمیر جعجع بود. آره یارم نمیدونم اسمش.
نه آیه خانواده اسمش لازم
از ذهن منم رفت اسمش. حالا بحث اینه که حزب الله اونجا خیلی تلاش کرد برای اینکه عربستان رو پس بده، ولی الان ما نگاه میکنیم
حریری بود.
حریری بعد رد خوبه بخش. آره سر حریری. حزب الله خیلی تلاش کرد که ایشون برگرده دوباره به لبنان و کار حتی به تهدیدم کشیده بود، ولی صحبت اینه که الان دولت کنونی آقای اون یه جورایی داره خیانت میکنه به حزب الله، به خودش و به لبنان. ته این ماجرا رو چی میبینی امین؟
ببینید وقتی که حزب الله نویزوریشه گرفت، اتفاقا بیشتر با احزاب مسیحی نشین بهتر کنار میومد.
خب
یعنی رابطه‌ای که با مسیحی ها داشت یه ذره بهتر از سنی ها بود. این نکته رو راستی بگم، این نکته رو در نظر بگیرید که در لبنان احزاب مسیحی از سمت اروپایی ها و اسرائیل و آمریکا پشتیبانی میشن، سنی ها از طرف خب عربستان.
بله.
حالا با توجه به این مؤلفه این سهمیه بندی یوریه که رئیس جمهور باید حتما مسیحی باشد، نخست وزیر حتما باید سنی باشد و رئیس مجلس حتما باید شیعه باشه.
بله.
حالا با توجه به این مؤلفه اون کسی که اثرگذاری بیشتری داره نواف سلام تا اون اون مثل سابق ما که زمان جنگ به اصطلاح رئیس جمهور داشتیم و نخست وزیر، رئیس جمهور از منظر رأی آوردن اهمیت داشت ولی کار اجرایی رو نخست وزیر انجام میده.
بله.
الان هم همینطوریه و فشاری که آقای نواف سلام داره میاره به حزب الله در طول تاریخ لبنان وجود خارجی، حتی در اون دوره‌ای که اونها با رژیم می اومدن عکس می گرفتن دست می داختن گردن هم دیگه، هم به این شکل نبود. میگم که داره میگه حزب الله باید گروه تروریستی بشه، حتی براش مؤلفه سیاسی هم نمیخواد در نظر بگیره.
خب موفق میشه به نظره؟
نه مسلمه که نه. ببینید حزب الله سال 2008 یک بار سر ماجرای خطوط تلفن آمد تمام دستگاه‌های دولتی رو گرفت، کودتا کرد.
بله.
خب کامل قدرت رو گرفت که همین آقای جعجع رفته بود پیش رهبر انقلاب گفته بابا بیا این چی ما غلط کردیم.
بله.
و دوباره حزب الله در همون 24 ساعتی که این رو گرفته بود دوباره از بالا به پایین قدرت رو پس داد به اینها.
بله.
یعنی میتونست پس نده.
بله.
پس در زمین روی زمین اون کسی که میتونه حرف دیگه برتر رو بزنه حزب الله. مضافه بر این ارتش لبنان اولا چیزی نداره، دوما 30% شیعه هست.
درسته.
یعنی توی خانواده یه نفر تو ارتش، یه نفر توی حزب الله. خب اینو تو چجوری میخوای ازش آتو بگیری؟
بله درسته.
این کار بسیار نشده ولی در ساحت سیاسی میتونه فشار بیاره بهت. چجوری؟ مثلا باید همکاری نکنه سر بودجه، از این منظر میتونه باید فشار بیاره که خب داره میاره، هرچند که در انتخابات اخیر حزب الله تونست به شدت رأی خوبی در بحث شهرداری رو بگیره، چون لبنان شهردار خیلی خیلی مهمه.
بله.
به همین دلیل از این منظرم یکی خوردم و خود مردم لبنان هم باید به این نتیجه برسن که کی واقعا برای اونها دلسوزه کی نیست.
درست.
متاسفانه عرض میکنم چون 1001 شبه خلاصه 1001 فرقه است، بخاطر همین این مؤلفه در لبنان یه مقداری بد جا افتاده این مفهوم وطن و حزب الله هم راضی به این مسئله نیست. خب دیدید آیه شیخ نعیم قاسم هم شمشیر از رو بست، همون گونه که آنها از شمشیر از رو بستن.
حلی.
گفتن اگر شده باشه شما رو زیر خاک دفن میکنیم و از روتون عبور میکنیم. دیگه واضح تر از این به نظرم.
بله.
چیزی نمیشه گفت.
بسیار عالی.
خب ممنونم.
خیلی متشکرم از آقای
جان. سپاسگزارم.
سلامت باشی.
خوشحال شدم که دوباره در برنامه‌تون حضور داشتم.
خواهش میکنم. باعث افتخارم و ممنونم.
سلامت باشی. یا علی مطلب. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. دوستان خوبم ممنون از اینکه تا این لحظه با سبز سفید سرخ از شبکه رادیو جوان همراهی کردید. میادین رو حفظ بکنید. همچنان جنگ ادامه داره. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
سالها پیش کارگردانی برنامه‌ای در یکی از شبکه‌های سیما را به داریوش کاردان سپردند و برنامه خوبی هم شد. چرا؟ اولا که چرا نداره، ولی حالا اگر جوابش را می‌خواهید، چون کار را به کاردان سپرده بودند. شما هم حدود یک را گوشتان را به ما بسپرید، سعی می‌کنیم بعد از آن در نیاید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو جوان و متشکریم که مثل همیشه دارید راه کار گوش میکنید. ممکنه مثل همیشه هم نباشه، اولین بارتون باشه، حالا بشنوید شاید خوشتون
نه اصلا شاید بار هزارمشون باشه، ولی مثل همیشه نبودم، مثلا توی وضعیت دیگه
توی وضعیت
بهتر بود اول سلام کنیم.
سلام
خود منم که بهتر بود ولی نکردم.
من حمید محمدی هستم، این دو تا هم که دیگه
مای
اصلا ما باور میکنید من اون سلام نکردم.
سلام کن ابو ببینه.
سلام سلام
آفرین.
و حسن سنوبری هم
منم مجدد سلام.
بله عرض به حضورتون میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که کار رو باید سپرد به کاردون.
بله
بله.
آقا من خودم خیلی خوشم میاد اگر توی کارای خونه یه جای گوشه تعمیری تنظیمی چیزی میخواد خودم بلد باشم اون کارا رو انجام بدم.
استوازی.
آره
خیلی خوشم. چند وقت پیش رفتم خونه شون دیدم یه گوشه خونه شون رو داره تنظیم میکنه.
گفتم حالا هر کدوم لازم باشه حالا تام دست گرفتی واسه ما.
کدوم گوشه بود؟
اون گوشه که تنظیماتش به هم ریخته بود.
اون وقت به تنظیمات کارخونه برگردوند یا
نه به تنظیمات معمار؟
معمار برگرد. خب ما شوخیای مسخرهمون رو کردیم.
دست شما درد.
حالا تو شوخیای مسخره.
آقا بالاخره تو خونه شیر آب ممکنه واشرش عوض شه، تعمیر بخواد. این شناور کولر تنظیمش با هم خورده باشه، تنظیم بخواد.
بله فشفشش به هم بریزه.
فشفشش؟ آفرین.
یکی مون که داره گوشه خونه رو تنظیم میکنه اون یکی هم فشفشش به هم ریخته.
نه فشفش کولرش.
جمعی که سالبتون منم.
کی گفته؟
تازه همین.
آره.
خب
بنابراین میخوام بگم که خونه خیلی این کارا داره، منم خوشم میاد خودم بتونم از عهدهش برمیام. آره، ولی آره. یه کارایی هم کار ما نیست. اینو بپذیرید.
مثلا مثل شناسایی راز گل سرخ. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. آره. یه باغبون میاره میشناسه میره.
اینو جناب سهراب گفته بود دیگه، درسته؟ بله. شاید هم کاراگاه کسی که به رازها باید پی ببره.
آره. ولی خب تو بگو مثلا چه کاری هست تو برنمیاد؟
مثلا دلم میگم من شناور کولرمون تنظیم کرده بودم، بعد یکی از همسایه‌ها بهم زنگ زد گفتش که زیر کولرتون داره آب چیکه میکنه.
آه این واشده به هم ریخته.
آره من فهمیدم که درست تنظیم نکردم. خب من علی‌رغم این که بسیار خودم رو در این زمینه کاردان میدونستم، دیدم خیلی هم مثل این که کاردان نیستم.
یعنی سطح آبو بالاتر از اون یارو بیل بلکه
تنظیم کرده بودم. آره میدونی چرا این اتفاق افتاد؟
بیل بلکه رو باید یه مقداری کچ کنی. اون شافتولکی که اون
وسط نه نه دو تا بیل بلکه، این بیل بلکی که این گفت این اینه که زیر سورو سوراخه.
بیل بلکی اون ولی ماسماسکه.
حالا کاری نداره.
بعد میدونی این قارقرکه وسط کولر هم یه وقت یه روغنی بزنی
حتماً موثر. اصلا شما اگر اون قارقرکه رو چیه این تصمه رو درست بکنی مصرف برقت کم میشه.
ولی به هر حال مواظب شافتولک کولرمون باشی.
اصل حرف من این بود اگه خودمون از پسش بر نمیایم یکی رو بیاریم که از پسش بر میاد مصرف آب و برقمون تنظیم شه. با سپاس از
کارو بسپر به هیچ.
اندر حکایات در حکایات حکایات یات
دوستان رسیدیم به بخش ادبیاتی برنامه. یه قسمتی رو براتون انتخاب کردم از یکی از حکایات گلستان سعدی متوقع آقای سعدی با اون جهانبینی خاصی که داره دست رو نکته خیلی عمیق و دقیقی گذاشته و میخواد بگه
دستشون رو بردارن. ما هم میبینیم
همون الان میبینین. میگه که علاوه بر سپردن کار به کاردان، توکل و آرامش هم در کارها خیلی مهمه. یعنی اینجوری فکر نکنید که مثلا من به عقل خودم تکیه بکنم دیگه همه چی تمومه. و یه سری لنگیای دنیا رو هم تو شعرش میاره. خیلی عجیبه.
آرامشه و توکل خیلی مهمه.
فرمودن که اگر دانش به روزی در فزودی، ز نادان تنگ روزی تر نبودی. یعنی اگر علم و دانش باعث میشد که روزی تو، درآمد تو، مثلا حقوقت بیشتر بشه، اون کسی که نادان بود یا از تو دانشش پایین تر بود از تو تنگ روزی تر میشد، در صورتی که اینجوری نیست.
ببین اون وقت من چه ماشینی داشتم. الان
اگر دانش به روزی در فزودی، ز نادان تنگ روزی تر نبودی. به نادانان چنان روزی رساند که دانا اندران عاجز بماند. و در ادامه یه شعر دیگه دارن که بخت و دولت به کاردانی نیست، جز به تایید آسمانی نیست. افتاده است در جهان بسیار، بی تمیز ارجمند و عاقل خار. مثال نقضش هم داریم.
بله، یعنی این که آدم نباید مغرور شه که من توانایی رو دارم
یا عاقلم، مثلا
حتماً دیگه خوب در
کما این که در جهان آرامش هم داشته باش. که در جهان بسیاری هستن که عقلشون نمیرسه، خیلی ارجمند هستن و یه نفر عاقل مثلا سطحش پایینه.
میشه منو دیگه ارجمند حساب نکنی اگه میکردی تا حالا؟
کیمیاگر به قصه مرده و رنج، ابلهن در خرابه یافته گنج.
آی سر دلش خیلی پر بود.
خیلی
خیلی مثال زده.
خب داشتیم درباره این میگفتیم که کارو به کاردون بسپاریم و من مثال بله. تجهیزات خونه رو مثل کولر رو
یه بار بابای من به من گفت کار که از خودت نیست، کاردون که هست.
اونم از تو نیست.
اونم فقط هست.
آره. عرض به خدمتتون این که بعضی هم هستن خیلی اصرار دارن کاراشون رو خودشون بکنن.
خب ببین من اتفاقا می‌خواستم بیام هم سراغ تو، یعنی میگم چیزی که گفتی.
خب
تو خودت می‌بینی که یه کاری بکنی.
بله.
و بعد بعضی هم هستن که میگن نه بابا اینه که مثلا چیزی نیست که این یه پیچه مثلا من خودم باز میکنم، چرا بریم مثلا یکی رو بیاریم مثلا پول خرج کنیم و از این حرفا. ولی واقعیت اینه که همونجور که آدم نمید بی دست و پا باشه مثلا یه لامبو دیگه بتونه باز کنه ببنده، ولی یه جایی رو باید خودش متوجه باشه که آقا این زمین من نیست. اگه من دست بزنم به این خرابش میکنم.
حالا من یه چیز دیگه میخواستم بگم، اگرم اصرار داری که زمین تو باشه برو توش یاد بگیر. الان خدا رو شکر شما جستجویی که بکنی توی اینترنت، باز کردن پیچ سوم جاروبرقی فلان مارک سال فلان، یکی اون نشسته در اون پیچ سوم یه رو بسید با میکنه ویدئو گرفته.
ببین اون کیه.
تو اونجا میبینی راحت راشو پیدا میکنی. لااقل میخوام بگم که اگرم میخوایم خودمون یه کاری رو بکنیم کاردون بشیم توش.
بله و بریم یاد بگیریم. این روزا هم دیگه عذر و بهونه از کسی خواسته نیست که بگه من نمیدونستم.
خواسته که شاید باشه ولی فکر کنم موجه
پذیرفته نیست.
معنیش میشه موجه، حالا پذیرفته دیگه.
نه شما گفتی خواسته نیست،
یعنی همون پذیرفته. آره دیگه،
این همون معنی رو میده.
همون معنی رو
میده. از ناخواسته چی میشه؟
آها این چه ربطی داره؟ من میگم تو اون ولش کن اونو. من الان دارم میگم این روزا عذر و بهونه است که
نه این خواستش بدون واو بود، ببخشید.
پذیرفته نیست که بگه نمیدونستم.
با واو دیگه، مثل... بدون واو.
نمیدانستم آره. بدون واو. و این که مثل این که امروز روز شما نمیتونید بگین که آخ یهو ترافیک شد. شما میتونستی تو نقشه نگاه کنی ترافیک رو دور بزنی یا مثلا یه کار دیگه بکنی،
نه یا زودتر راه بیفتی. بله
همون جورم ناکاردون بودن پذیرفته نیست.
بله
برو جستجو بکن.
بله.
من میفهمم یا نه؟
اگرم جستجو کردی ویدئوی
و گفت میفهمی بازم مغرور نشد.
نه اگرم
خودم دارم میگم.
بله
نهایتش خیلی بخوام یک دیگر بگم شما دوتا رو
من نوعی
بین خودمونه.
اگر واقعاً اگرم واقعاً اون ویدئوهای باز کردن پیچ سوم در پشت جاروبرقی فلان مارک ساتولید 2018 رو دیدی و دیدی بازم نمیتونی واکنی، دیگه واقعاً زمین تو نیست دیگه.
چالش
زمین رو ببوس،
بیا بیرون.
بیا بیرون.
نه خب جاروبرقی کثیفه، نبوس.
نه زمین رو
زمین نه، با کثیفی جاروبرقی میخوام.
راست میگی، جاروبرقی هم که خراب.